تمایز و رفلکس ها بیشتر شکل میگیره. به خاطر همین هم هستش که ما نوع نگرشی که تو این فضا داریم خیلی آگاهانه یا هوشیارانه نخواهد بود. در بازه زمانی 6 تا 12 سالگی که بچه وارد حرکت های یا نوزاد که دیگه میشه نور از حالت نوپایی پیدا خواهد کرد،
6 تا 12 ماهگی
12 ماهگی بله 6 تا 12 ماهگی که حالت نوپایی پیدا میکنه وارد فضایی میشیم که بچه شروع میکنه تحرک پیدا میکنه، یواش یواش محیطش رو میشناسه، آدم ها رو تشخیص میده، پدر مادر و مراقبت کننده ها رو داره. حالا واکنش های مربوط به وابستگی، دلبستگی و فقدان تو این سیستم باز الگوهای خودش رو طی میکنه و تو این سیستم بچه نسبت به افراد غریبه واکنش های دفعی خودش رو داره و اگه قرار باشه تو این مرحله پدر یا مادر رو بر اساس شاخصه های حالا بیماری یا حادثه یا هر چیزی از دست بده، دیگه باید ببینیم که از این نظر نسبت به غرایز خودش، تأمین امنیت خودش و اطمینان خودش به چه کسی میتونه چیکار کنه، استناد کنه. معمولا تو این مراحل میبینیم که اون دوره سوگ به نحوی که در بزرگسالان طی میشه در اینها طی نمیشه و بعد از اینکه دوباره اون وابستگی و دلبستگی در مواردی مربوط به تغذیه و امنیت فراهم میشه، میبینیم که شرایط بچه باز استیبل میشه و بچه میتونه فرایند رشدی خودش رو داشته باشه، مگر اینکه حادثه یا حادثه بسیار دردناک و ناراحت کننده باشه که خاطرات سنگینی رو از اون حادثه ایجاد کنه که باز بچه نسبت به اینجور موارد اون PTSD یا مثلا تروما رو به نوعی درک خواهد کرد، اما اینقدر شدید باشه که خاطرات ذهنی و روانی ایجاد کنه نداره. یه نکته رو تو این سیستم بگم، تو اینجا ما عوامل یا به اصطلاح علائم فیزیولوژیک شدیدی رو میتونیم بدیم مجرد. حتی بچه مثلا وارد این مسئله بشه که شاید مثلا تغذیه نداشته باشه، لاغری شدید پیدا کنه به دلیل از دست دادن اون منبع تغذیه و دچار بیماری یا حتی خودش خدای نکرده مرگ زودرسان بشه.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر هوشنگ میرزایی، همراه خوب ما در برنامه هستند. بسیار متشکرم از همراهی شما با برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. امروز در مورد اثر فقدان و از دست دادن بر حافظه کودکان با هم گفتگو میکنیم. نمیدونم شما چنین تجربه‌ای رو در اطرافیانتون داشتید، کسی رو داشتید که در زمان کودکی پدر یا مادرش رو از دست بده یا فقدان سختی رو تجربه بکنه یا خدای نکرده برای خودتون پیش اومده یا خیر؟ از تجربیاتتون میتونید به ما بگید 30102 و 2265-2876 راه ارتباطی ما و شماست، میتونید تماس بگیرید، صدای گرم شما رو هم در برنامه داشته باشیم. اما من میزبان جناب آقای دکتر هوشنگ میرزایی هستم، ایشون داره دکترای تخصصی کار درمانی و بازی درمانی هستند. تا اینجا برای ما دلبستگی و وابستگی و فقدان رو تعریف کردند و به همون گفتن که این فقدان میتونه چه اثری بر برخی از گروه های سنی بگذاره. آقای دکتر تا چه سنی رو برای ما گفتید؟
من تا 1 سالگی رو گفتم، اما خب کودک رو تعریفش رو داریم که تا 12 سالگی، در بعضی از رفرنس هم تا 18 سالگی تعریف میکنن و جالبه که بدونید تو این بازه زمانی هر دوره فقدان علائم یا سوگوارهای خاص خودش رو داره و نیاز داره که حمایت‌های مختلفی بشه. حالا تو این بازه تجربه زمانی نزدیک 25 سالی که من کار میکنم در حوزه کودک و نوجوان، حوادث مختلف از تصادفات گرفته تا بیماری ها گرفته تا همون بحث و چالشی که شما دارید که بچه با والدینش وارد یه تضاد دیگه به اصطلاح میگیم درگیری لفظی یا حتی فیزیکی بعضی موقع تو نوجوانا میشه و بعد پدر حالا به دلایلی نه به اون دلیل به دلایل دیگه یا مادر به دلایلی فقدان پیدا میکنه، چه بحران هایی رو بچه‌ها طی میکنن و حتی به مراحل سویساید هم کشیده میشه، اینا خب چیزایی بوده که تو بازه کار بالینی تقریبا ما تجربه شو داشتیم. این نکته رو بگم که این چیزی که شما مطرح کردین فوق‌العاده بحث بسیار بسیار کارشناسانه و دقیقی هست. از تشکر میکنم از رادیو سلامت که به این موضوع پرداخته. بلخص که خب تو این دوره دو سال نیمه گذشته بحث کرونا خب فشار خیلی زیادی آورد و والدین خیلی زیادی از دست رفتن تو بازه‌های سنی مختلف، که حتی مادرانی که تازه زایمان کرده بودن تا مادر پدرهایی که خب دوره سالمندی خودشون رو طی می‌کردن و خانواده‌هایی که نتونستن سوگواریای درستی بکنن و خیلی چیزها تقریبا به نوعی حذف شد.
بله.
که اصلا سوگواری ها و بازه زمانی سوم گرفتن، هفتم گرفتن، چهلم گرفتن، سال گرفتن، چجوری بچه رو آماده کنیم، چجوری بزرگ سال آماده کنیم، چجوری اطرافیان باشه، آیا سر خاک برن، توی دفن برن، توی دفن مثلا غسل و نماز باشن نباشن، اینا خودشون مباحث بسیار بسیار کارشناسی و دقیقی داره که حالا اگر این بحث ادامه پیدا کرد که توی مباحث بعدی دقیق‌تر بهش می‌پردازیم، چون که مبتلا به جامعه ما هست. خب جامعه ما یا جامعه پرحادثه است، پربلایا، به خاطر همینه که آگاهی وجود داشته باشه تو جامعه و در حوزه سلامت روان و حتی سلامت جسم پیش بره. خیلی خوبه بعضی از افراد دچار رفتارهایی میشن که آسیب جسمی به خودشون میزنن، مثلا دچار مشکلات مربوط به تغذیه میشن، مشکلات مربوط به خواب میشن، دچار رفتارهای آلرژنگونه میشن، حساسیت‌های روانی پیدا میکنن، پرخاشگری پیدا میکنن. یعنی بازه موضوع یا مثلا دامنه موضوع اینقدر وسیع هست که میشه براش چیکار کرد، جلسات متعدد تا حضور حالا کارشناسان مختلف بحث بشه. اما خب واقعا خواستم تشکر کنم که این بحث رو مطرح کردن به طلبه جامعه چقدر میتونه تاثیر خوبی توی روند سلامت جامعه داشته باشه.
متشکرم از شما و حضورتون در برنامه. سوال بعدی که میخوام از شما بپرسم در مورد ادراک کودکانه. آیا تجربه فقدان والدین میتونه برای ادراک کودکان تأثیر بگذاره؟
بله، مبحث ادراک خب دو بال داره دیگه، یه بال ادراک حرکتی داره، یه بال ادراک شناختی داره. ادراک مباحثیه که با فیزیولوژی و عملکردهای مغز و ساختارهای سلولهای مغزی، مثلا محرکات مغزی، گیرنده ها، پردازش های مختلف که در مغز صورت میگیره و در نهایت حافظه، یادگیری حافظه و ترکیب اینها چیه، ارتباط مستقیم داره و چالش‌های مستقیم داره. به خاطر همینه که این میتونه درک موضوعی رو، فرد رو از دنیای پیرامونش، از قابلیت‌هاش، از جایگاه اجتماعیش و روانشناختیش کاملا تغییر بده. ببینیم یه نوجوانی وقتی که در طی دوره حالا بازه سنیش و تو نسل ما میشد مثلا راهنمایی، الان میگیم که توی دوره اول دبیرستان نوبت اول قرار داره، میتونه چیکار کنه، شرایط خاصی رو برای این نوجوان ایجاد کنه که ورود اجتماعش رو با یه حالت بلوغ زودرس اجتماعی ایجاد کنه، رفتارهای بزرگسالانه داشته باشه، پرخاشگری‌های محیطی ایجاد کنه، احساس ترحم محیطی رو خیلی بود بکنه. به خاطر همینم هم هستش که ما می‌بینیم که توی فضای مختلف ادراک این فرد تغییر می‌کنه از جایگاهی که در شرایط اجتماعی داره، حتی از شرایط فیزیولوژیک و بدنیش، و باعث میشه که رفتارهای خاصی پیدا کنه. یکی از این موارد مثلا درگیریه که مثلا مادرها در فقدان پدر تو این سن با دختران یا پسران نوجوانشون دارن و اونها احساس می‌کنن که با فقدان پدر مثلا رفتارهای تطابقشون باید تغییر بکنه و شاخص‌های حمایتیشون و حتی پرخاشگری نسبت به اطرافیان نزدیک پیدا می‌کنه. بس می‌بینیم که حوزه ادراک تو این موضوع و فیزیولوژی ادراک تو این موضوع و روانشناسی ادراک تو این موضوع اینقدر وسیع هست که خودش نیازمند یه آسیب شناسی و علاوه بر اون یه درمان یا برنامه تطابقی لازم خودش هستش.
متشکرم از شما. و حالا سوال اینه که آیا شما اشاره کردید بر بسیاری از ویژگی‌های اون کودک یا نوجوان میتونه تأثیر بگذاره، آیا به طور خاص بر روی حافظه و یادگیری همچنین فقدانی اثرگذار هست یا خیر؟
خب معمولا حافظه به طور مشخص و بالینی تو رفرنس ها اشاره نکردن که مثلا با حادثه فقدان از دست بره، بلکه حافظه فعالتر میشه، بیشتر خاطره پردازی میکنه. ما شروع میکنیم میگیم یادش به خیر که اینجا اینطوری بود، اینجا اونطوری بود، از خاطرات طرف میگیم و ذکر خیرش رو به اصطلاح داریم و برابر همون خب حالا اصطلاح خاطره پردازی رویاهای مختلفی رو ایجاد میکنه، بعد شیون و زاریهای مختلف و سوگواریهای مختلف رو پیش میاره. به اصطلاح میگه مرثیه سرایی حتی در مقابل بعضی از این رفتارها انجام میدیم. اما خب در قبال توجه معمولا اگر با اصطلاح ما میگیم پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی بر اساس یه حادثه یا یه ایونت خیلی سنگینی اگر باشه که آسیب فیزیولوژیک یا روانشناختی سنگین باشه، میتونه وارد مکانیزم های دفاعی بشه. در حادثه‌ای که به صورت تصادف، ضربه یا حوادث فیزیکی از سیل، بلا یا زلزله و هر چیزی که آتش سوزی حتی پیش میاد، میبینیم که خب حافظه احتمال داره که به دلیل اختلالات خود مغزی و فیزیولوژی مغز دچار اختلال بشه، که بعد مثلا فرد اصلا حافظش جوری کار میکنه که اون حادثه رو اصلا یادش نمیاد، به مرور مثلا روش کار میکنن احیا میشه و برمیگرد. اما خب در قبال مسائل فیزیولوژیک و بحث‌های روانشناختی فیزیولوژی به اصطلاح نوروپسیکولوژی موضوع مقداری فرق میکنه. اینجا من فعالانه حافظه خودم رو چیکار میکنم؟ دستکاری میکنم و اینجا فعالانه سعی میکنم حافظه خودم رو پشت دیواری بذارم و نسبت به موضوع احساس بی اطلاعی بکنم، انکار بکنم.
یعنی آگاهانه این اتفاق
بله
میفته؟
به صورت آگاهانه است، اما در سطح ناهوشیاری ناشی از شدت اون ضربه است. اما من خودم هستم که حافظه‌ام رو اختلال به صورت مختل دارم بروز می‌کنم. گرچه که تو اونجا بحث روانشناسی و بحث روانپزشکی میگه که وقتی که ما علائم میگیریم اختلال حافظه کاملا وجود داره، اما هیچ گونه آسیب مغزی که باعث این اختلال حافظه باشه پیدا نمیشه توی پاراکلینیک یا به اصطلاح آزمایشا و تستایی که داره ازش میگیره، بلکه خود فرد از نظر روانشناختی و نوروپسیکولوژی هستش که اون حافظه رو چیکار میکنه؟ حذف میکنه یا در یه جای لایه بندی میکنه که هر چی که شما سوال میکنید به ذهنش نمیاد، یا یعنی که در رابطه با موضوع کاملا منکر میشه که در اون حادثه یا در اون زاییه یا در اون فقدان حضور داشته یا اطلاعاتی ازش.
چرا این اتفاق میفته آقای دکتر؟
بستگی داره به اون فرد که از نظر تیپ شخصیتی، رشد روانبنهاش، میزان تقصیرش تو اون قضیه، خودش رو مقصر دونستن، وابستگی و دلبستگی که نسبت به موضوع وجود داره کجا قرار گرفته باشه. هر چی که شدت وابستگی، دلبستگی، عشق به اون فرد، پدر، مادر، اطرافیان بیشتر باشه، هر چقدر که وابستگی، دلبستگی بیشتری داشته باشیم، هر چقدر که فضای بیشتری از نظر عاطفی داشته باشیم، یا هر چقدر که خودمون رو چیکار کنیم بیشتر مقصر بدونیم تو این قضیه، میتونه دخالت بکنه در این علامت بالینی.
و به نوعی انگار یک راهکار برای اینکه از خودمون محافظت کنیم. خیلی از شما متشکرم. جناب آقای دکتر هوشنگ میرزایی، دکترای تخصصی کاردرمانی و بازی درمانی، همراه خوب ما در برنامه امروز با هم حرف بزنیم هستن. امروز در مورد اثر فقدان و از دست دادن بر کودکان، خصوصا بر حافظه کودکان گفتگو میکنیم. ممنون که شما هم دارید تجربیاتتون رو با ما سهیم و شریک میشید. از طریق پیامک 3102 و شماره تلفن 22-65-28-76. اما الان میخواییم با کتابی دیگر آشنا بشیم در بخش اندیشگاه. اندیشگاه به نام خدا. دوستان و همراهان گرامی سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز هم با معرفی یک کتاب دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. کتاب کلیپ‌های کمک به کودک برای برخورد با مرگ عزیزان. این کتاب از مجموعه کتاب‌های کلیپ‌های تربیت کودکان و نوجوانان که به قلم آقای دکتر شافر نوشته شده است، که این کتاب از فصل‌های متعددی تشکیل شده که هر فصل به توضیح یک روش کلیدی می‌پردازد. دکتر شافر در برخوردهای فراوانی که با خانواده‌های داغدار داشته متوجه میشه که معمولاً کودکان رو نادیده میگیرن و اطلاعات نادرستی در اختیار اونها قرار میدن. بسیاری از والدین نمیتونن در دوره سوگواری به صحبت‌های فرزندانشون گوش بدن و درباره مرگ و غم و اندوه ناشی از اون با اونها صحبت کنند. البته ترس از آسیب روانی یا ناراحت کردن کودک این کارو مشکل تر میکنه. اونها آگاه نیستن که اجتناب از موضوع و برکنار نگه داشتن کودک از واقعه مرگ آسیب بیشتری به اون وارد میکنه. کتاب حاضر روشن میکنه که وقتی کودکان با مسئله مرگ و میر روبرو میشن، سوالاتی رو مطرح میکنن. باید اونها رو با صداقت و سادگی و به دور از جزئیات پیچیده و دشوار آگاه کرد. این کتاب به سادگی نشون میده که چطور والدین میتونن با شناخت و باورهای فرزندانشون روبرو بشن. اگر بر آنیم که تفکر واقع گرایانه رو در فرزندان خودمون پرورش بدیم و اگر میخواییم به اونها کمک کنیم تا به ترسهاشون و مهمتر از همه ترس از مرگ به عنوان یک پدیده خشن و ناراحت کننده غلبه کنند، چاره ای نداریم جز این که با اونها
به گفتگو بنشینیم. تأثیر گفتگوی ساده و صادقانه پدر و مادر با فرزندانشون یک عمر در ذهن اونها باقی میمونه و در مواجهه با فقدان و اندوه ناشی از اون به اونها قدرت و آرامش میده. این کتاب راهی برای گشودن باب گفتگو پیش پای والدین میگذاره و از رهگذر این گفتگوست که اونها هدیهی گرانبها در اختیار فرزندانشون قرار میدن. مطالعه این کتابو برای شما عزیزان توصیه میکنم. روز روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. میدونم که شاید خیلی ها در حین گوش کردن این برنامه تجربه فقدانی که داشتن رو دارن مرور میکنن و از صمیم قلبم برای همه شما دوستان نازنینم آرامش آرزو میکنم و میدونیم که فقدان یک بخش جدایی ناپذیر از زندگی بشریست. حالا ما چه برای اون آماده باشیم، چه براش آماده نباشیم، چه به سختی اون روزها رو تجربه بکنیم یا اینکه با کمک دیگران بتونیم روزهای امن‌تر و راحت‌تری رو سپری بکنیم. خوشحالیم که این برنامه میتونه کمک بکنه برای اینکه اگر خدایی نکرده کودکی در این سرزمین فقدان پدر یا مادرش رو تجربه کرد، راهکاری وجود داشته باشه، کمکی از طرف اطرافیان وجود داشته باشه یا حداقل درکی نسبت به شرایطی که داره تجربه میکنه وجود داشته باشه. یک نکته در ابتدای برنامه من بهش اشاره کردم، آقای دکتر میرزایی عزیز هم در صحبتاشون بهش اشاره داشتن. آقای دکتر، خیلی وقتا میشه که کودکان ما، نوجوانان ما با ما به عنوان پدر یا مادرشون تعارض پیدا میکنن، تنش پیدا میشه، به قول شما حتی ممکنه یک درگیری لفظی اتفاق بیفته، دلخوری اتفاق بیفته و اگر خدایی نکرده بلافاصله بعد از این ماجرا فقدان پدر یا مادر، حالا که به واسطه موضوعات دیگر هم میتونه باشه، اتفاق بیفته، انگار اون کودک خودش رو در این مرگ مقصر میدونه و هرگز نمیتونه با ذهنیات و احساس گناهی که درش ایجاد شده کنار بیاد. برای ما توضیح میدید دقیقا ماجرا چه شکلیه؟
معمولا توی بازه‌های سنی مختلف رفتار کودک و نوجوان توی این فضا خیلی فرق میکنه و اون چیزی که خیلی تو ذهن بچه‌ها میمونه معمولا تو بازه سنی بین 5 تا 12 سالگیه که بچه‌ها خیلی منطق بالادستی رو یا دلایل پزشکی رو و دلایل اجتماعی رو یا حتی فیزیکی رو نمیدونن که حادثه بوده، اصلا ربطی شاید به اون بچه نداشت و توی توهمات خودشون یا توی خیال پردازی های خودشون رو مقصر این میدونن که خب پدر به نوعی ترکش کرده یا مادر به نوعی ترکش کرده یا حتی خواهر و برادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ. تو این فقدان رو فقط به پدر و مادر خیلی اختصاص ندیم، بیایم فقدان رو روابط خانوادگی مادر گسترده تر بکنیم و تو اون فضا پیش بریم. تو اینجا بچه‌هایی که بین سن 5 تا 12 سالگی هستن معمولا خودشون رو مقصرهای شدیدی میدونن و شروع میکنن به تنبیه های بسیار زیادی که در قبال همچین چیزی وجود داره. قدم اول برای راهکار تطابق تو این سیستم، یه به اصطلاح میگیم یه کیرگیور، یه مراقب یا یه کسی که موازی با من حرکت میکنه تو این سیستم باید پیش بره. این فرد باید فردی باشه که جایگاه ارزشی خوبی در داخل خانواده بین پدر و مادر و بین اطرافیان داشته باشه و این فردی که پسر یا دختری که خودش رو گناهکار میدونه در این فقدان رو چیکار کنه، بتونه با اون فرد بتونه ارتباط بگیره و قبولش داشته باشه و لحظاتش رو با اون بگذرونه. پس حضور یک کیرگیور یا یه مراقب اختصاصی برای اینجور افرادی که تو این سیستم خودشون رو مقصر میدونن کاملا لازمه. مرحله بعد اینه که ما بیایم یواش یواش برابر شناخت عوامل و چیزایی که باعث حادثه شدن چیکار کنیم، اطلاعات رو خرد کنیم و اطلاعات رو به فرد بدیم. حالا خدمتتون عرض میکنم تو بازه زمانی نوجوانان یعنی 12 تا 18 سالگی چجوری باید برخورد کرد، اما تو این بازه زمانی اونایی که خودشون رو مقصر میدونن ما شروع میکنیم از اون فردی که کیرگیور چیکار میکنه، حتی مشاور، روان درمانگر، کسی که حالا کلینیک مراجعه میکنیم، یکی از اطرافیان نزدیکی که فرد قبولش داره، اطلاعات پایه‌ای در رابطه با مرگ رو دادن که بر اساس چه شاخصی پیش میاد، بعد چطور شد که اون فرد عزیز من در اون حادثه پیش رفت، مثلا سکته کرد، عوامل سکته شامل چی است، حادثه ضربه مغزی بوده، عفونت بوده، مثلا هر چیزی، حتی مثلا در یه سرقتی یا در یه موضوعی اتفاق رخ میده، این کمک میکنه که این بچه آگاهی پیدا کنه که شرایط اون فرد برای اینکه فقدانش مثلا یا مرگ رو تجربه کرده اون پدر یا مادر چی بوده. اطلاعات فقط حجمی و یک دفعه نباید باشه، چون که مجموعه پردازشگرهای ذهنی و خیال پردازی و رویا پردازی های بچه و سمبل سازی تو اون دوره خیلی پیچیده است. از نظر مفهوم سنگین نیست، بلکه زیاده حجم و باعث میشه که بچه دچار چیکار کنه؟ خیال پردازی ها، رویا سازی ها، هذیان های حتی توهمات خاص تو این سیستم بشه. به خاطر همین هم هستش که نوع نگرشمون یک کرگیور در کنارش، یا یه حمایت کننده یا یه مراقبه ثانویه در کنارش، اطلاعات خورده خورده هضم کردن در حد سنی بچه بهش دادن رو میتونه چیکار کنه؟ کمک بکنه. یه نکته تکنیکی هم هست تو این دوره خیلی کمک میکنه، اونم اینه که من پا به پای دیگران کمک بکنم که چی بشه؟ مراسم های اون فرد اجرا بشه، یعنی احساس بکنم که در قبالش یه ادای دین دارم و ادای وظیفه. اگر مجالی دارم 12 تا 18 هم بگم، اگر که نه که
بله حتما.
در راهکارهایی که معمولا توی سنین بالاتر رخ میده، حالا نوجوانیه که سر پول گرفتن با پدرش بحث میکنه، حالا پدرش احساس میکنه که صداش رفته بالا، اون شب نه مثلا چند شب دیگه، حتی چند وقت دیگه، نمیتونیم بگیم همون روز، دوچار یه بحرانی میشه و بعد از دنیا میره، یا مادر دوچار زایعه میشه، یا خواهر برادر دوچار حادثه میشه، هر کسی، این یه مقداری درک موضوعی براش به نوعی شاخصهایش یه مقداری راحت تر خواهد بود، در این حالی که تفکرات مجازاتی که برای خودش در نظر میگیره و از اون بحثای هذیانی یا توهمی خودش بخواد خارج بشه سخت تر خواهد بود برای ما. برای همین چیکار میکنیم؟ اون فرد رو میایم چیکار میکنیم؟ درگیر اصلی یا به عنوان یکی از درگیر شونده های اصلی در مراسم های این فرد قرار میدیم. از مراسم ترخیص از بیمارستان گرفته، دنبال کارهای اداری اجرایش رفته، دنبال ساماندهی و سازماندهی مراسم مربوط به کفن و دفن گرفته، در کنار اون حتی تو مرحله خاک سپاری به عنوان یک فردی که بتونه کمک کننده اصلی باشه، بده منیجر بسله، یه مدیری که بتونه همه کارا رو انجام بده. این کمک میکنه که بار روانی اون موضوع کمتر بشه و شاخصش بهتر بشه، که طرف احساس کنه که به عنوان یک فرد نوجوان و به عنوان یک فرد بین سن 12 تا 18 سالگی آدم سری بوده، مفیدی بوده، و در قبال پدر و مادری که بی احترامی بهش کرده، یه درگیری باش پیش اومده یا مسئله پیش اومده، تونسته چیکار کنه؟ فضای روانی رو متعادل کنه. و بعدم در قبال تصمیم گیری هایی که تو این فضا ایجاد میشه، مبادا این نوجوان رو حذف کنن. اگه قرار تصمیمی در هر قبالی به نسبت به این کسی که فقدانش ایجاد شده قرار گرفته بشه، لازم هستش که این نوجوان به عنوان یک مدیر اصلی و تصمیم گیرنده، نه حالا قطعی اما به عنوان کسی که پیشنهاد میده و تصمیم گیره، حضور داشته باشه. این اون آلام رو، اون درد رو و اون رنج رو کمتر میکنه و احساس میکنه که پیش دیگران گناهکار شناخته نشده. چرا؟ چون که دیگران چیکارش میکنن؟ تو تمام مراسمایشون به بازی گرفتنش و ازش کمک گرفت.
بسیار متشکرم از توضیحاتی که ارائه فرمودید. حقیقت اینه که ما دو سال خیلی سختی رو سپری کردیم، متوجه به شرایط همه‌گیری کرونا. این اتفاق باعث شد که کودکان بسیاری والدین خودشون رو، سرپرست خودشون رو، عزیزان خودشون رو از دست بدن و قاعدتا نیاز به کمک مؤثری داشته باشن برای اینکه بتونن روزهای پیش روشون رو بهتر سپری بکنند. در این مورد هم با هم گفتگو خواهیم کرد، همچنان همراه ما باشید در با هم حرف بزنیم. 30102 راه ارتباطی ما با شماست و 2265-2876. یک پیامک میخونم بعد یه فرصت گفتگوی دیگر خواهیم داشت. دوست عزیزی گفتن که ما از دست دادن برامون یک چیزه، برخوردهای دیگران یک مشکل دیگه است. ترحم‌های بیمورد، دخالت‌هاشون، کمک‌ها و دلسوزی‌های بیش از حد برای دیگران خیلی عجیبه که یک نوجوان یا حتی جوان بعد از فوت پدر و مادرش رفتار بالغانه و قوی داشته باشه. آقای دکتر؟
بله، حالا هر کسی از افرادی که شنوندن تجربیات مختلفی رو تو این زمینه دارن، خود من هم تجربیات خاصی رو دارم، عنوان کسی که بالاخره فقدان‌هایی رو تجربه کردم و میتونم سوال ایشون رو کاملا درک بکنم و حس بکنم که چه سوالیه و چقدر اطرافیان میتونن تو خیلی از مکان‌ها، همون چیزی که خدمتون گفتم، که یک نوجوان رو اصلا دخالت ندن، یا حتی یه جوان رو دخالت ندن و بگن که نه تو قرار نیست که تصمیم گیری بکنی، یا بیان رفتارهای اغراق‌آمیزی از ترحم و مهربانی و شاخصهای خاص دادن رو داشته باشن که باز باعث بشه که اشکال پیش بیاد. مثلا یکی از چیزایی که وجود داره اینه که تو اینجا خانواده که فقدان داره یا نزدیکان اصلی میخوان همگرایی داشته باشن و یه ارتباط صمیمی، میگن خب این دختره رو ببر تو ببر خونه، امشب اون رو تو ببر خونه، اون رو ببر تو خونه. بعد میبینی که مثلا 3 تا 4 تا حتی چند فرزندی نداریم. اما خب همون بچه از اون مراسم سوگواری که در داخل خونه باید بشه چی میشه؟ جدا میشه. و بعد شروع میکنن به خدمات خاصه دادن، سرویس های خاصه دادن که اون بچه حتی رفتارهای تدافعی داره. یعنی با وجودی که مثلا شما به عنوان خاله میری مثلا به اون بچه کمک میکنی و به عنوان عمو میری، باعث میشه که همون فرمایش شما دخالت توی خیلی از بارهای عاطفی و تخلیه شوندگی ایجاد بشه و اون انسجام خانوادگی از بین بره. بعضی موقع تو خیلی از تصمیم گیری ها باز میان و دخالت میکنن و نوع راه و رسم و روش و مراسم ها رو جوری ترتیب میدن که خانواده ایش موقع احساس رضایت نمیکنه، کفایتمندی خودش رو نداره، باز مداخله حساب میشه. اما باید به اطرافیان حق داد، نمیتونیم اطرافیان رو ترد کنیم، اطرافیان رو باید مدیریت کرد و تو این فضا برنامه‌ریزی کرد و از توانشون و کمکشون استفاده کنیم تا هم خستگی کسایی که به فقدان براشون بوده به اصطلاح کمتر بشه، هم فشار روانی که مثلا از نظر تصمیم گیری ها و برنامه‌ریزی هست براشون کمتر بشه، همین که بتونن مراسم رو درست اجرا بکنن. در این حالی که اون همگرایی و همراهی که وجود داره احساس تنهایی رو اون از افراد چیکار میکنه؟ دور میکنه. بس بیایم درست مدیریت کنیم، از توانی که وجود داره، از دفعه سیلی از کمک هایی که میخوان بکنن و شرایطی که وجود داره، تا بتونیم چیکار کنیم؟ بهینه اون دوران رو طی بکنیم. پس اصل قضیه رو ما قبول داریم، روانشناسی اجتماعی ارتباطی، که این فقدان باعث میشه که دیگران بیان و مداخله هایی رو تحریم بکنن و حریمگری حتی برام تصمیم گیری میشه. اما بیایم اینو چیکار کنیم؟ مدیریت کنیم و استفاده کنیم در جهت تطابق با شرایط و به یه ثمری برسونیم. این بهترین شیوه است که باعث بشه که طرد شدگی اجتماعی هم برامون پیش نیاد. متاسفانه تو فرهنگ های مختلف و شاخص های مختلف، البته تو بازی زمانی کمتر، اما مثلا تو دهه مال 20 سال پیش 30 سال پیش این بحران ها خیلی خیلی زیادتر بوده به نسبت الان.
بسیار از شما متشکرم جناب آقای دکتر هوشنگ میرزایی، دارای دکترای تخصصی کاردرمانی و بازی درمانی، مهمان خوب ما در برنامه امروز هستند. اما میدونید که ما در برنامه با هم حرف بزنیم بخش های متنوعی رو به شما تقدیم میکنیم. درس روز یکی از اون بخش هاست، بشنوید.
درس روز.
ساعت 4 صبح و 8 ساعت دیگه یه امتحان مهم دارید و بعدش اجرای موسیقی. روز هاست که دارید درس میخونید و تمرین میکنید، ولی هنوز احساس آمادگی نمیکنید، نه برای امتحان و نه اجرای موسیقی. چه کاری میشه کرد؟ میتونید یه لیوان قهوه دیگه بخورید و این چند ساعت هم تمرین کنید، ولی باور کنید یا نه، شاید بهتر باشه کتابا رو ببندید، موسیقی رو کنار بذارید و بخوابید. خواب تقریباً 1/3 زندگی رو تشکیل میده، ولی عجیبه خیلی از ما توجه کمی بهش میکنیم. این بی‌اعتنایی حاصل یه سوء تفاهم جدیه. خواب زمان از دست رفته نیست، به معنی استراحت در زمانی که میشه کار کرد هم نیست. خواب یه عمل کرده به شدت مهمه که در طول اون بدن شما سیستم‌های حیاتی رو تنظیم و متعادل میکنه. روی تنفس مؤثره و هر چیزی از گردش خون گرفته تا رشد بچه‌ها و پاسخ ایمنی رو تنظیم میکنه. خیلی هم عالی، ولی بعد امتحان هم میشه فکر خواب رو کرد، مگه نه؟ راستش نه به این سرعت. اینجور که پیداست خواب برای کار مغزم حیاتیه. 1/5 ظرفیت گردش خون با خوابیدن به سمت مغز شیفت میشه و در حین خواب دوره ای از بازتعریف و بازسازی فشرده ساختار مغز رخ میده که برای کارکرد حافظه حیاتیه. در نگاه اول توانایی ما برای به یاد آوردن اصلاً چنگی به دل نمیزنه. روانشناس قرن 19 هرمان ابینگهاوس نشون داد که ما معمولاً 40% آموخته‌های جدید رو در عرض 20 دقیقه اول فراموش میکنیم، چیزی که بهش میگن منحنی فراموشی. ولی با تثبیت حافظه میشه جلوی این زیان رو گرفت، روندی که در اون اطلاعات از حافظه فرار کوتاه مدت به حافظه بادوامتر بلند مدت منتقل میشن. این تثبیت حافظه با کمک بخش مهمی از مغز به نام هیپوکامپ انجام میشه. نقش هیپوکامپ در ایجاد حافظه بلند مدت در دهه 1950 توسط برندا میلنر در مطالعه بیماری با نام HM مشخص شد. بعد از برداشتن هیپوکامپ توانایی این فرد برای ایجاد حافظه جدید کوتاه مدت آسیب دید ولی با تکرار میتونست کارهای فیزیکی رو یاد بگیره. به دلیل آسیب دیدن هیپوکامپ توانایی شکل دادن حافظه بلند مدت هم آسیب دید. یکی از چیزایی که این کیس نشون داد نقش اختصاصی هیپوکامپ در تثبیت حافظه اطلاعات محور بود، مثل مطالبی که باید برای امتحان بیاد بیارید. در مقابل حافظه اطلاعاتی، حافظه عملکردی قرار میگیره، مثلا در تمرین انگشتان برای پیانو زدن. یافته‌های میلنر در کنار مطالعات اریک کندل در دهه 90 به مدل فعلی ما برای تثبیت حافظه منتهی شد. داده‌های حسی ابتدا به صورت موقت در نورون‌ها ذخیره میشن و از اونجا به هیپوکامپ سفر میکنن که نورون‌های اون قسمت قشر مغز رو تقویت میکنن. به دلیل پدیده نوروپلاستیسیتی